مفهوم زن بود که مراد از زن تای دای معلف. معنای از زن، معنای زن چیه؟ گفتیم اول عبارات لغویین رو مطرح میکنیم، بعد جمع‌بندی میکنیم، رسیدیم به عبارت محکم ابن سیده. داره از زن شک کن و یقین، دو معنا داره، هم به معنای شک میاد هم به معنای یقین، منتها یه تفاوتی با یقین دارد. الا انه لیس به یقین ایا ایان، انما هو یقین و تدبر، و اما یقین الایان فلا یقال فیه الا علمه. از این عبارت برمیاد که در جایی که زن به معنای یقین میاد، در یقین خاصی استعمال میشود. یقین ممکنه ان طریق المشاهده باشه، زید و انسان ببینه یقین به حیاتش پیدا بکنه، و حالا یا اونی که یقوم و مقام المشاهده الحواس دیگر مثل سماع یا لمس، و ممکن است از راه تدبر پیدا بشه، از راه تفکر، چینش مقدمات صغرا کبرا، انسان یقین به نتیجه پیدا بکنه. ولیکن ایشون گفته است که زن در مواردی که به معنای یقین استعمال میشه، خصوص اون یقینی اراده می شود که از راه تدبر حاصل میشه. اونی که به عین مشاهده است، او رو تعبیر زن در موردش نمی کنه. زن نمیگه زنن تو ان زیدن مات، در حالی که خودش با چشمش دید زید مقابل چشمش افتاد، سکته کرد، افتاد، مرد. اینو نمیگه زنن تو، ولی میگه ایقن تو، یا میگه علم تو.
پس استدلال برمیخوان را که با برهان تدبره، این
تبیر
زن میشه؟
میشه. ولذا گفت که زن در آیه فرمود که وقال الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و هو یکون اسما و مصدرا. هم این زن به معنای اسم میاد، یعنی اسم مصدر، هم به معنای مصدر میاد. و جمع الزن الذی هو الاسم زنون، مصادر لا یجمع، معروف اینطوریه دیگه. اما زن در جایی که به معنای اسم مصدر باشه جمع بسته میشه و جمعش هم زنونه. در مقدمت الادب که کتابی است از زمخشری که عربی را به فارسی ترجمه کرده، و از کتاب‌های ترجمه عربی به فارسی قدیمی اگر کسی بخواد از علمای مهم علم ادب پیدا بکنه، این کتاب کتاب خوبیه. کتاب فرهنگ ابجدی و نمی‌دونم اینا کتاب‌های جدیدیه، کتاب قدیمی کهن سابق انسان بخواه پیدا بکنه، کتاب مقدمت الادب هست. یک کتاب دیگه هم هست، الاسماء فی الاسماء، اونم مال فکر میکنم قرن ششم باشه، اونم کتابی است که عربی به فارسی هستش. الان مؤلفشه یادم نیست، الان در دقیقا اسم مؤلفش هست، کتابخونه آقای شوبری این کتاب هست. خب در اینجا داره زن بهی کذا کمان برد، فارسی قدیم یا گاف رو هم استعمال نمی کردن، یعنی نمی کنم در فارسی گاف نبوده و اینا، چون عربی بیشتر تو عبارات رو استفاده می شده، گاف استفاده نمی کرده. کمان برد، یعنی همون گمان، منظورم فلان چیز را زنن، که مسترش میشه. در کتاب المغرب داره از زن الحسبان، حسبان یعنی خیال، فکر، جور فکر میکنه، تصور میکنه، منطور در حد علم به علم نمیرسه. و قد یستعمل فی معنی العلم مجازن، یه معنای حقیقیش اونه، در موارد استعمالش در موارد علم مجازه. منه المزنه المعلم، مزنه یعنی معلم، معلم این اون جایی که انسان علم دارد، یک شیء وجود دارد. و منه از همین مزنه به معنای معلم است قولهم فی البیزت المزره، یعنی بیزت المزره تخم مرغی که فاسد شده، جازه درش تعبیر میکنن جازه، لعنهو فی معدنهی و مزانهی. این جازه ظاهرا به معنای فسده است، این یه گذشت دیگه، مثلا این تخمور بنا بوده 22 روزه جوجه بشه، جوجه نشد، میگن جازه گذشت، یعنی وقت جوجه شدنش گذشت و این جوجه نشد، معلومه فاسده، کنایه از فسادش. لانه فی معدنه و مزانه، این باید الان جوجه میشد راه میافتاد این برانور میرفت، هنوز تخم توی اون معدن، معدن یعنی مستقر، اصل معنای عدنه یعنی اون جاییست که شی قرار داره، این در معدنش یعنی در مستقرشه، و مزانشه یعنی اون جایی که آشیانه که میدانستیم تخم مرغ بود، این هنوز تو اون آشیانه گذاشته، خب معلومه که دیگه فاسد شده. و زادو خطاون، کسی اگر بخونه مزان مضان نهی با صاد زاد، این میگه خطاه، که مضان به معنای اونم شبیه این معنا میاد، میگن زن نبل مکان، یعنی لم زن نه با صاد زاد، یعنی لم یبره من، یعنی از اونجا رد عبور نکرد، حرکت نکرد. یه ممکنه کسی بگه این مضان با صاد زاده، اما این اشتباهه، خطاهه، حالا خطاهه یا بالا از اینکه میخواد بگه نسخه صحیح همون داد بوده، یا اینکه میخواد بگه خب این که تکرار میشه، اگر مضان رو به این معنا بگیریم با معدنهو یه معنا پیدا میکنه دیگه. و یقال ذنه و اذنه اذا اتهمه ذنتن، وقتی او را متهم پیدا بکنه، متهم یعنی یک گمان حسبان بدی نسبت به او داشته باشد، یکی از معانیش که در حقیقت قسمی از همون معنای جامعه، جامعش حسبانه، حسبان ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، اونجایی که حسبان بده رو ازش تعبیر میکنن به اتهمه، یعنی گمان بد نسبت به او. در نهایه ابن عسیر همینجور گفته فیه، یعنی در حدیث، ایشون میگه فیه منظورش حدیثه، حالا چه حدیثی قبل سیف بکنه چه نکنه، چون ایشون دعوش این بوده که کلماتی که در احادیث وارد شده رو تفسیر بکنه، توضیح بده. فیه یعنی در حدیث، ایاکم و زن فان الزن اکذب الحدیث، دروغ ترین گفتاره. اراد از شک، مقصود از زن در اینجا شکه، یعرض لکف شی، شما به یه چیزی شک میکنی، فتو حققه و تحکم بهی، اون شکت را محقق میکنی، یعنی برایش ترتیب اثر میدی و حکم میکنی بر اساس اون شک. و قیل اراد ایاکم و سوء الظن و تحقیقهی، بعضی ها اینجور معنا کردن، زن رو به معنای سوء الظن گرفتن، یعنی تو معنای اول مطلق شک، به صرف شک و احتمال ترتیب اثر ندید، باید انسان یقین داشته باشه، حالا چه اون متعلق شک امر سویی باشه یا امر غیر سویی باشه. طبق معنای دوم نه، منظور سوء ظنه، حالا یا شک بده، یعنی احتمال بدی در مورد کسی بدی، یا حتی اهم از شک حتی اعتقاد جازم هم، ولی نسبت اعتقاد بد نسبت به اشخاص پیدا نکنید. سوء ظن ممکنه تو معنای دوم قیله هم باشه، حتی علم هم بگیره، یقین هم بگیره.
اصلا تحققش
بله؟
تحققش
حالا اینا اینجور گفتن، خودش گفته دنبالش میگه دنبالش و تحقیق دون مباد زنون، میگه مقصود اینه که انسان بخواد ترتیب اثر بده، نه اینکه یه کاری بکنه که اون زن در نفسش و قلبش پیدا نشه. دون مباد زنون التي لا تملک تملک و خواطر القروب التي لا تدفع، چیزایی که به ذهن انسان خطور میکنه دیگه، اینا چون اختیاری نیستن، در اختیار انسان نیستن، لذا معنا نداره نهی به اینها خورده باشه. اونی که اختیاری انسانه اینه که انسان ترتیب اصل بخواد برش بده، و الا گمان یهو برای انسان پیدا میشه. آدم میبینه که مثلا زید با یه 4 تا آدم ناجور ساعت یکی بعد از نصف شب رفتن توی یه مکانی نشستن، یه چیزایی هم جلوشون گذاشته اینا رو دود میکنه. خب آدم ناخودآگاه یه مرتبه فکر بد به سرش میزنه که اینا نصف شب ساعت 2 بعد شب جوجه کباب نمیخورن که اومدن، لابد یه چیزی تریاکی هروئینی یه چیزی، اینم یه مکان خلوتی بونم با 4 تا آدم هروئینی. خب این ناخودآگاه میاد تو ذهن انسان، این یه امر اختیاری چون نیست نه به این نمیخوره، نه به چیز اختیاری میخوره. اینو بحث خواهیم کرد، اینو میرسیم که آیا این استدلال تمام یا تمام نیست، در این که مراد از زن فعل جوانهی است یا فعل جواری است، اونجا بحث خواهیم کرد. حالا فعلا داریم به عبارات قبلی. و من هول حدیث عرض کنم که از همین معنا هم هست اون حدیثی که وارد شده، ازا زننت فلا تحقق، که یعنی زن رو به معنای تحقیق گرفتیم نه به معنای اون امر نفسانی که دست انسان نیست. دیگه از همین هم هست ازا زنن تفلات و حقق، دیگه وقتی زن پیدا کردید او رو ترتیب اثر برش پیدا ندید. وقد تکرر ذکر زن و زنه و زنه به معنی شک و تهمه، یه معنا. وقد یجی و زن به معنی العلم، که میگه قد یجی یعنی استعمال شایش، همون معنای اولی که گفتیم. و منها حدیث اسید ابن حزیر یا حزیر فزننا علم یجد علیهما، یعنی علمنا. و منها حدیث عبیده قال انس ابن سیرین سألت و عن قول الله تعالی اولا مستم النساء، که عبیده میگه از انس ابن سیرین پرسیدم که در مورد خدا قول این خداوند متعال که فرمودش لامستم النساء یعنی چه لامستم النساء، فاشار به یدهی، با اشاره به من فهمود که منظور از لامستم چیه. فزننتو ما قال، زننتو ما قال یعنی علمتو فهمتو. در حد مصباح المنیر هم اینجور گفته از زن مسترون من باب قتله، گفتیم یکی از کتاب‌هایی که وزن افعال رو گفته مصباح المنیره، میگه این از چه باب خلاص مجردش رو میگه که از چه بابیه. معمولا کتب لغت توضیح نمیدن، اعراب گاهی میذارن ولی توضیح نمیدن. مسترون من باب قتله یعنی زن نیدون نمیشه مصفاعدش فعلا یفعلوه و هو خلاف الیقین، معناش اینه
منطقی.
قاله الازهری، بله؟
معنی منطقی گرفته اینجا.
نه دیگه، خلاف الیقین اهم شکم میگیره و اهمم میگیره. قاله الازهری و غیره، این مطلع معنا رو ازهری در تهذیب اللغه و غیره ایشون گفتن. و قد یستعمل به معنی الیقین که قوله تعالی الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و من هو المزنه بالکسر به کسر وا المعلم، که اون بالا هم داشتیم تو عبارت مغرب. و من حیث و و هو حیث و یعلم الشیء، معلم یعنی اون جاییست که انسان علم پیدا میکند که اون شیء در اون جا هست. در قاموس محیط هم اینجور گفته، قاموس میدونید کتابی است که مقتبس از نهایه ابن عسیره، نهایه در احادیث اهل سنت رو نبوی رو توضیح داده، مرحوم طرحی آمده مشابه اون رو نوشته، منتها در کتب احادیث کتب شیعه مجموع البحرین. بله قاموس اشتباه گفتم، مجموع البحرین بعدی، در مجموع البحرین بر اساس همون نهایه ابن عسیر آمده نوشته، گایم عباراتش این عبارات نهایه ابن عسیره. حالا میرسیم عبارتش. در قاموس المحیط میگه، قاموس نه، قاموس فیروز آبادی ما بیشتر مقدار که دیدیم ایشون کارش بیشتر جمعه، یعنی حرفای لغویین سابق را جمع کرده، اونجا هم که اختلاف بوده با آو آورده، میگه اینه یا اینه، یه خیلی هم خودش زحمت به خودش نداده که اتخاذ رأی هم بکنه. ما بیشتر در حد ایشونو در حد یک کتابی که جمع آوره، مثل لسان العرب، لسان العربی معمولا همینطوره، این عبارات لغویون رو جمع میکنه، اون به فاعلاش هم نسبت میده، گاهی خودش اظهار نظر میکنه، ما معمولا هم تو عبارات نمیاریم، ولی حالا اینجا استثناءً آوردیم به خاطر اینکه چرا اینجا یه معنای غیر از معانی لغویین سابق ذکر کرده. در قاموس محیط میگه اذن التردد راجه، شک، منتها شکی که راجه هم هست، یعنی احتمال قوی ترک، این با هم معنایی که مصطلح منطقه سازگاری داره، و این طرف اعتقاد غیر جازم، اعتقاد غیر جازم دو طرف داره دیگه، دو طرف جزمی داره، یقین به وجود، یقین به عدم، بین این دوتا میشه تردد. خب این بین دو طرف اعتقاد عرض کنم که این بین این دو طرف اعتقاد که
شاید
چون
دیگه
از غیر جازم، یعنی اعتقاد، ظاهرش اعتقاد، اعتقادی که جازم نیست، که از ظن منطقی شروع میشه تا وهم منطقی، شک و ظن و وهم همه اینا رو میگیره، میگه این اعتقاد غیر جایز که بله ترددی که بین دو تا طرف اعتقاد غیر جایزه،
اعتقاد غیر جایزه، اعتقادی
اعتقاد یقینی نیست، اعتقاد من طرفین رو من درست معنا نکردم. ببینید اعتقاد غیر جازم هم ظن منطقی رو میگیره، هم شک و هم وهم میگیره، درست؟ این اعتقاد غیر جایز دو طرف داره، شما وقتی ظن داری احتمال خلاف میدی، شک هم دو تا احتمال میدی، وهم هم باز یه احتمال خلاف مقابلش هست، بین این دو طرف اعتقاد غیر جازم شما یه ترددی همیشه دارید که آیا اونه یا اینه. میگه اون تردد راجهش، یعنی اون احتمالش که بیشتر رجحان داره، اون اسمش ظنه، جمعش هم میشه ظنون و اذانین، و قد یوزه و موضع علم، قد یوزه یعنی گاهی در جای علم هم استعمال میشه، و زنده بلکست اتو همه جمع محسوب میشه، یا جمعش کعنبه یعنی زنن، زنن تو همه جمعش کعنب یعنی زنن میشه، و زنین المتهم و ازنهو یعنی اتهم.
در ما یعنی با شکل من خارج شد.
بله ظاهرش این در مجموع البحرین هم بره قول و تعالی این نذلن الا ظنن و ما نحن مستیقنین، دنبال آیه است، ای ما نذلن الا ظنن لا یؤدی الیقین، فقط جا از ظن به معنی العلم، گاهی هم به معنی علم میاد. قال تعالی الا یظن اولئک انهم مبعوثون، یعنی آیا اعتقاد ندارن اینها، یعنی باید اعتقاد داشته باشن، و ان بعضهم انه قال یقع الزن لمعان اربعه. این ظاهرش اینه که خودش همین دو معنا رو گفته، یکی به معنای عدم علم، یکی هم به معنای علم. اما میگه بعضی ها ازشون نقل شده است که زن به چهار معنا میاد، معنیان منها معنیان متضادان، دو معناش با هم تضاد دارد، احدهما الشک و الاخر الیقین الذی لا شک فی. فاما معنی الشک فاکثر من ان یحصا شواهده، مثالش خیلی زیاده. و اما معنی الیقین فمنه قوله تعالی و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا جن. و معناها علم. و قال تعالی و رأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، دیگه بعد از اینکه دیدن دیگه شک معنا نداره که، ظنوا یعنی اعتقاد.
آیه خلاف اون،
بله خلاف مدعا میشه، منتها ممکنه ابن سیده که مدعا رو میکرد بگه که خب اون ظهور موضوعش اینه ولی این استعمالش مجازیه، یعنی که انم خواهد بگه که اینا از آدم های از بس آدم های مثلا چیزی هستن که انم حالا که نار رو با چشاشونم دیدن بازم مثل آدمی میمونن که ندیده میخواد یقین پیدا ده. ممکنه به یه استعمالش مجاز
تو شوید ادعا نکرده که اون معنی حقیقیه،
ظاهرش این بود که میگه فارقش اینه، یعنی معنی عکس شده در مجموع لحظه و معنی و فعلمو به غیرشه. قال شاعر رو به امرن فرجتو به غریمن و غیوبن کشفتها به زنونن. این غریم ظاهرن در معنی خصم باشه، یعنی میگه بسا امر گرفتاری که گرفتاری رو من با خود دشمنم برطرف کردم، یعنی گاهی دشمن سبب میشه انسان گرفت و عدو شود سبب خیر، گرفتاری آدم رو برطرف میکنه. و غیوب کشفتها به زنونه، چیزهایی بوده که از من پنهان بوده اما من اینها را با زنون یعنی با علم با اعتقاد اونها رو کشف کردم. چیزهای مستغرب میگه ممکنه در خارج واقع بشه، چیزی که انسان پیدا پنهانه ازش انسان علم بهش پیدا بکنه، که مناسب اینه که پنهان انسان علم بهش پیدا نکنه. اون میگه گاهی میشه دشمن بنا نیست به انسان کشف فرج برای انسان ایجاد بکنه، کشف شدتش بکنه، اما گاهی هم اینطوری میشه، عالم اینطوریه دیگه. معناه کشفتها به یقین به علم و معرفه. و در حدیث وصف متقین هم گفته و ازا مر رو به آیت فیها تشویقون رکنو الیها، دلخوش میشن اعتماد میکنن. و زنو انها نصب اعینهم، آیه این مثلا در مورد اوصاف به اهل بهشت که میشه، اینا اعتقاد پیدا میکنن که این بهشت در مقابل چشمشونه، نه اینکه اینا گمان میکنن شک هم دارن احتمال هم میدن که اینجور نداره. ای ایغن و ان الجنه معدتون لهم بین ایدی،
این حدیثه،
بله این حدیثه، لزومی نداره اینجا به معنای یقین بگیریم، میشه زن به معنای همون عدم علم هم بگیریم، منتها از این باب که بالاخره وقتی مؤمنین به آیات متقین وقتی به آیات وعید وعد الهی و تشویق هم میرسن، چون مؤمن بین خوف و رجا هستش، در این حالی که امید پیدا میکنه که نصیب الهی داشته باشه از رحمت، اما در این حال خوف هم داره که نکنه من یه کاری بکنم از این بهش محروم بشن، لذا این زن نمیشه به همون معنای احتمال و عدم یقین هم بگیریم، این امیدی براشون پیدا میشه.
چون متعلق زن اینجا نصف اعیانه همه، یعنی یقین پیدا میکنن که جلو چششونه،
آره دیگه، جلو
چشکه یا یقین.
خب اونی که داره، اونو که داره، در بعضی اهل یقین داره که گفت که ان گویا
که ان ندارن میبینن،
نه میگه بهش جوری بهشت و یقین دارن که مقابل چشما، گویا مقابل چشما،
یعنی یقین داره که جلو چشمشه، این که ان جلو چشمشه.
شما فکر کن که دوست داری میبینن،
همین فکر کن،
یقین دارن،
یقین داره
یقین دارن که مقابل چشمانشونه، یعنی یقین دارن که بله حالا این مقابله چی کنه؟ نه که این حقیقتا دارن میبینندش، یعنی میخوان یقین دارن که حتما واقع میشه. ولذایشون هم معنا کرده اصلاحی، یعنی معدتون لهم بین ایدیم، یعنی براشون فراهم شده، این کنایه است این مقدارش. والمعنیان لزانا لزان لیسا به متضادین احد هما الکذب والآخر اتهمه فإذا کان به معنی الکذب قلت ظن فلان ای کذبه و قال تعالی و این هم لا یظنون، یعنی و این هم الا یکذبون. میگه ولو کان به معنی شک لستوفا منصوبه، اگر زن در اینجا معنای شک بود دوتا مفعولش میومد. میگیم زن مثلا زیدن کذا، یعنی مثلا شک کرد در اینکه زید فلان کاری میکنه. حالا خود مفعول بلا واسطه میومد، او ما یقوم مفعول ما بلا واسطه میومد، میگفت که مثلا یظنون فی الله مثلا یا بالله کذا مثلا یا یظنون بالمؤمنین مثلا کذا، یه مفعول معل واسطه لااقل می اومد. این که مفعولی براش فعل نیامده این معنای لازمی داره اینجا به معنای کذبه است. و اما به معنی تو همه فهو تقول و زنن تو فلانن، این فیستغنی عن الخبر، دیگه خبر هم نمیخواد زنه وقتی به معنای چی بیاد، به معنای تهمه میاد، دیگه خبر هم نمیخواد. لنکه تورید و تهمه، یعنی من گمان بدی نسبت به او داشتم. این عبارات اهل لغته. خب ما گفتیم متحصل از این معانی اولوغبین چند تا معنا ذکر کردن، این معانیست که عرض میکنیم. یکی علم و یقینه، حالا بعضشون تعابیر علم داشتن بعضی تعابیر یقین داشتن، که حالا بین علم و یقینم ممکنه تفاوتهایی باشه، اینجا یا اونا ملحوظ نظرشون بوده یا نه اینا نمیتونم نسبت بگم اونی که یقین میگه مقصودش غیر از علمه، نه ممکنه اینا جا به جا هم استعمال بشه. بزا اینا یه معنا ذکر کردیم، علم و یقین. اون تا یه اختلافی داشتن که کدام علم و یقینی هست که بهش میگن زن. در مفردات گفت علم و یقینی که از راه یک اماره حاصل میشه. در باب در عرض کنم که محکم گفت علم و یقینی است که از راه تدبر حاصل میشه. پس یک نوع علم و یقین خاصی بعضی لغوی میگفتن، بعضشون هم نه مطلق گذاشته بودن. این یک معناست، یه معنای اول. معنای دوم اعتقاد راجحه، همون معنای منطقی است که فقط اگر ملاحظه فرموده باشد در قاموس المحیط این آمده. گمان میکنم یک کتاب لغوی دیگه اینو معنا رو ذکر کرده که حالا من نیبردم عبارتش رو. اینم یه معناست. معنای سوم شک به معنای اهم است که هم ظن اصطلاحی رو میگیره، هم شک اصطلاحی، هم وهم اصطلاحی رو میگیره، که این اکثر لغوی ذکر کرده بودن، گفتن استعمالات شایعش هم همین. معنای چهارم کذبه که در مجموع البحرین از بعضی ها حکایت کرده بود. و معنای پنجم هم تو همه است، یعنی خصوص اون ظن سو، بدگمانی. خب این معانی عرض کنم که اون دو تا و این هم سه تا و این کذب هم چهار و تهمت هم شد پنج تا. پنج تا معنا و مجموع از این کلمات استفاده میشه. اما حسمان که در مغرب آمد و مقابل علم قرارش داد، مقصود ایشون همان یکی از این دو معناست، یا اعتقاد راجح مقصود ایشونه که با عبارت قاموز یکی میشه، یا مطلق عدم علم است که با همون معنای دومی که سومی که ما گفتیم شک به معنای اهم یکی میشه. پس حسبان ما نمیتونیم معنای ششمی قرار بدیم در کلمات اهل لغت. خب عرض کنم که ما به نظرمون آمده که یقین زن از این یکی دو معنا، از این دو معنا خارج نیست، یا به معنای علم است یا به معنای شک اهم. اما اعتقاد راجع این یک گفتیم اصطلاح منطقی است، اکثر لغویین هم اینو ذکر نکردن. حالا اونم میرسیم اونجا هست. فعلا میگم حالا معانی دیگه رو اول تکلیفش روشن کنیم. پس این اعتقاد راجع اینو چون اکثر لغویین ذکرش نکردن، این نظر میرسد یه اصطلاح منطقی باشه. اگر زنم در یه موردی در اعتقاد راجع استعمال بشه، از باب این که یکی از مصادیق مطلق عدم علم همون اعتقاد راجعه، نه اینکه خصوص او باشه موضوع لهش. و در عبارت مقدمت الادب هم که گفتیم گمان به کار برده، کسی نگه خب این عبارت زمخشری هم شاهد است بر این که زن به معنای اعتقاد راجع است، چون خود کلمه گمان معناش اعتقاد راجع نیست. زمخشری خودش اگر ملاحظه بفرمایید در همین مقدمت الادب در جای دیگر زن و گمان رو گفته، یک معناش وهم و رأی و اینا همه معنای گمانه. پس ممکنه اینجا معنایی بله؟ رأی نظر، نظر، حالا نظر ممکنه یقینی باشه، ممکنه گمانو در حد یا غیر یقینی باشه. پس این گمان خیال نکنیم گمان به معنای ظن راجح هست، خود گمان هم معنای عام استعمال شده. نظر میتونیم عبارت زمخشری هم شاهد بر این معنا بگیریم. اما کذب که جز معانی استعمال شده است، اینو ما موردی الان تو ذهن ما معهود نیست که یه جای زن به معنای کذب آمده باشه. در این آیه هم معلوم نیست که ایشون استفاده این هم لایزنون یعنی یک زبون، نه میکنه بگیم این لایزنون یعنی اینا یقین ندارن، فقط صرفا شک براشون پیدا هستش، نه اینکه معنای دروغ استعمالش معهود نیست. و اگر هم استعمالی باشد قطعا مجاز است، چون ما وقتی کلمه زن رو میشنویم هیچ وقت معنای کذب تبادر نمی کنه به ذهن انسان از معنای زن. اما تو همه که اون سوء ظنه، این یک نوعی از همون قسمی از اون ظنه. حالا اگر اینو بخوام یک معنای دیگری ذکرش بکنیم، ما عیبی مضایقه نداریم که اینا معنای دیگری ذکر بشه، به این معنا که بگیم زن رو استعمالش میکنن در مطلق شک. حالا چه شما زن حسن باشه چه زن سو باشه، منتها در یک قسم خاصیش هم این لفظ استعمال شده. اشکال نداره لفظ گاهی در یک معنی حسه از اون معنای کلی استعمال میشه و کم کم اون حسه میشه یه معنای، مثل لفظ ماشین. ماشین معنای موضوع لشه یک دستگاهی کار میکنه بهش میگن ماشین، و استعمالش هم در معنای عام حقیقیه. لذا الان مثلا میگیم ماشین لباسشویی، هیچ مجازیتی نیست ماشین لباسشویی که میگیم این ماشین خراب شده یعنی ماشین لباسشویی. یا مثلا تو کارخانه میگه این ماشین دستگاه شماره 2 مشکل پیدا کرده، این استعمالش مجاز نیست. اما در این حال لفظ ماشین در اثرت کثرت استعمالم یه معنای انصرافی پیدا کرده که همین وسیله نقلیه است که چهار چرخ داره سوارش میشیم، میگیم فلانی ماشین خریده، این به ذهن انسان منصرف میشه، یعنی همین چهار چرخ خریده انصراف میشه قرینش، قرینه عامه میشه خودش، عیب نداره. میگم زن به معنای تو هم ممکنه از این باب باشه، یعنی استعمال لفظی در یک حسه از معنا شده باشه. نه نقل یعنی که یک معنای یعنی چیز باشه، یعنی وضع شده باشه. نقل که نیست، چون زن در معانی دیگه قطعا استعمال میشه. زن حسن، زن به خیر استعمالش که مجاز نیست. فوقش اینه که شما اگه شما بخواید که اشتراکه، اشتراک ثابت نیست که بگیم مشترک شده باشه، مشترک لفظی مثلا شده باشه، اون ثابت نیست. انصراف خودش قرینه است دیگه، جزء قرائن عامه میشه انصراف.
سلام درست، شما چیکار کردید؟
ما عرض کردیم تهمه یا استعمالش در موارد تهمه از باب استعمال در یک فردی از اون معنای جامع، یعنی معنای زن که به معنای مطلق و شکه، یکی از موارد شک اینه که شما گمان احتمال بدی در مورد شخصی میدید، شک میکنید که فلانی سرقت کرده یا نکرده. این احتمال سرقت که یک معنای عمی است از معانی زن، این یکی از مصادیقش میشه زن سو. پس ممکنه این که تهمت جز معانی ذکر شده باشه از باب این که یکی از مصداقه، مثل این که شما به زید عالم اشاره میکنید میگید هازل عالم. اینجا اینطور نیست که این یک معنای جدیدی باشد برای لفظ عالم، نه، زید از باب این که مصداق عالم است لفظ داری استعمال دارش میکنید.
سوال جایی دیگه اینه که الان شما کل اقوال اومدید یه برداشت کردید، درسته؟ بعد به سر و تقسیمی اومدید جلو،
بریم بررسی میکنیم،
بعد میخوام بررسی رو ببینیم.
بله بله، بررسی داریم میکنیم، میخوام یه اون معانی که نیست بذاریمش کنار تا تاش ببینیم چند تا میمونه.
بعد این چند تا چی میشه؟
حالا میگیم، عرض میکنیم. خب نسبت به تو همه، پس گفتیم یا این نوعی از ظنه و از باب این که یک مصداقی از اون معنای کلیس استعمال میشه، یا اینکه نه بگیم الان خودش یه معناییست، مثل اینکه گفتیم ماشین خودش یه معنایی پیدا کرده، ولو معنای انصرافی. رضا از این جهت اشکالی ندارد اینم جز معانی ذکرش بکنیم. خب پس اون گمانه به معنای منطقی رفت کنار، کذبم رفت کنار، سه تا معنا دیگه مون دیگه، یقین، مطلق غیر علم، یکی هم خصوص تهمت. این سه تا معنا مونده تر. عرض کنم که
تهمت اخص از اون دوتا میشه،
اخص میشه،
یعنی علم باشه و تهمت باشه،
بله بله، اونم اخص میشه. بعد عرض کنم ظاهر برخی از عبارات اهل لغت این بود که نسبت به اون دو معنای اول، یعنی یقین و عدم علم، مطلق و شک، اشتراک معنویه. چون اگر یادتون باشه در مفردات چی میگفت؟ میگفت ما یحصل من امارته، اگر اون اماره قوی باشد علم میاره، اگر ضعیف باشه از حد وهم تجاوز نمی کنه. خب این ظاهرش این که میگه اون زن عبارت از چیزی است که از اماره حاصل میشه، میخواد یه جامع درست بکنه، میخواد بگه اون جامع معنای لفظ زنه، ظاهرش اشتراک معنویه. و عبارات دیگر که گفته بودن زن به دو معنا میاد، اونا هم با اشتراک لفظی جور در میاد، هم با اشتراک معنوی جور در میاد، هم با اینکه یکی معنای موضوع له باشد دیگری مجاز باشد، که بعضیا تصریح به این کرده بودند. در مغرب گفت که زن به معنای عدم علم است و مجازن در علمم به کار میره. بعضی عبارات هم یک اشعار به این داشت، چون گفتن ربع ما یستعمل در موارد علم، یعنی که اصل معنای اصلی همون عدم علم است، استعمالش در موارد علم یه امری است که یه استعمال مجازی است، یه رو به ما یتفه. لذا ما نمیتونیم جزم پیدا کنیم که اینی که در مفردات گفته است که اینا یک جامعی دارن و به نحو اشتراک معنوی هستش، این نمیتونیم جزم پیدا بکنیم، و همینطور جزم نمیتونیم پیدا کنیم که این به نحو مشترک لفظی استعمال می شود. ممکن از معنای حقیقیش همون عدم العلم بوده باشد، جامع بین ظن و شک و وهم منطقی. ممکنه معنای حقیقیش این باشه، ممکن هم در هر دو حقیقت باشد، به نحو اشتراک لفظی یا به نحو اشتراک معنوی. و باز یه احتمال دیگه هم هست که سه تا معنا اصلا حقیقت در سه تا معنا باشد، هم در اون چیز علم، هم در عدم العلم، هم در خصوص توهمه، یعنی ظن سوء به افراد بردن. اینا احتمالاتی است که میده، ما نمیتونیم بین اینا چیز رو اختیار بکنیم، لذا از این ناحیه لفظ مجمل میشه. و این اجمال حالا باید بعد تو روایات پیش بریم ببینیم با این اجمالی که ما داریم چی میتونیم از روایات استفاده بکنیم. اجمالش از حیث این شد که ما نمیدونیم موضوع لهش جامع بین یقین و شک است که در مفردات گفته ما یحصل من امارتن، این یا به نحو اشتراک لفظی است که محتمل در برخی از عبارات بین دو معنا یا بین سه معنا که تو هم جزش باشه، یا اینکه نه اصلا موضوع لش اون معنای عدم العلم باشد و استعمالش در موارد علم اصلا مجاز باشد، که این هم گفتیم بعضی از لغویین تصریح بهش کرده بودن و بعضی از عبارات هم اشعار بهش داشت، چون این احتمالات متعدد میده، از این ناحیه این لفظ یک نحو اجمالی پیدا میکند، ولو استعمالش و ظاهرا حقیقت بودنش در عدم العلم این جای انکار نیست که لفظ زن ما در عدم العلم به کار میبریم و جز معنای حقیقیش هم هست، حالا یا به نحو اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی یا اینکه اصلا خصوص این موضوع نهه، اینوشو نمیشه انکار بکنیم، خصوص عدم علمش حتما معنای حقیقی لفظ زن هست، اما آیا چیز دیگری هم معنای او هست به نحو اشتراک لفظی یا معنوی، این ثابت نیست. حالا ببینیم با این اجمال بعد در روایات چه باید کرد.
مثلا مشترک لفظی احتمال مشترک لفظی، مثلا
من ظاهر صورت مطلق تقاریدارم،
بله.
چنین
میتونه بگم که منظورش به علمه؟
نه نمیتونه.
خب پس
حالا میبینیم عرض کردم اجمال پیدا میکنه دیگه.
خب پس شما دارید بگیم پس من یقین داره که در غیر علم استعمال شده؟
نه من نمیگم، میگم یعنی اگر در یه موردی در غیر علم استعمال شد، استعمالش قطعا استعمال حقیقیه. بدونیم استعمال حقیقیه، اون قطعا مجاز نیست. اما حالا ببینیم با اون اجمال چه کار باید بکنیم. مفهوم بعدی که باید بحث بکنیم مفهوم توهمه است. اینم انشاءالله بحث بکنیم تا ببینیم بحث به کجا میرسه. ما انشاءالله فردا دیگه از بحث طهارت، از افعال وضو در مورد حد وجه در وضو چه مقدار باید شسته بشه، از اونجا بحث شروع خواهیم کرد طبق مسائل منتخبه. دوستان من توصیه‌ام اینه که توصیه الزامی است این مطلب ها، که حتما به عنوان پیش مطالعه موسوعه مرحوم آقای خویی رو که حاشیه عروه هستش در این بحث ببینن، یعنی بحث افعال وضو رو میارن اونجا که سید حد وجه در متن گفته، ایشون حاشیه داره توضیح داره روایات رو آورده بحث کرده، اینو مطالعه بفرمایند حتما. این یعنی جزء نرخ شعباسی این کلاسه که پیش مطالعهش کتاب آقای خویه، موسوعه مرحوم آقای خویی، و مباحثه هم بفرمایید. حالا اگه امروز هم برنامه‌ریزی نکردید برای روزهای آتی قبل از درس کتاب آقای خویی رو مباحثه کنید. ما صحبت کردیم اگه شد کلاسی هم بذارن که تو اون کلاس هم شما بیاید همونایی که مطالعه کردید و مقایسه کردید و ارائه کنید، یه استادی هم نظارت کنه، کلاس تمهیدی هم باشه براتون، کلاس راهنما هفته دو جلسه مثلا.
مصوحای خویی منظور؟
بله بله مصوحای خویی. دوستانی که این مال همه دوستان، دوستانی که قدیمی هستن چند سال الان درس خارج میان، اونا علاوه بر موسوعه مرحوم آقای خویی مستمسک آقای حکیم هم مطالعه کنن، یعنی اول مستمسک مطالعه بفرماین بعد عرض کنم که موسوعه مرحوم آقای خویی رو مطالعه کنند و مباحثه کنند. این حالا انشالله جز برنامه های مطالعاتون باشه. اگر میخواید را بیافتید تو فقه، راهش همینه، به صرف این که بیاید اینجا یه جزوه مطالعه کنید و سر کلاس بشین و بعدم یه مباحثه بکنین، این راه نمیندازه شما رو. اون کاری که عرض میکنم که یه کتابی قبلش تمهید، مطالعه دقیق، مباحثه دقیق کار بکنید که اصلا این بحث تو مشتتون باشه، میاید سر کلاس این بحثی که فقها تا الی یوم هذا کردن، اقوال در مسئله، ادله مسئله تو مشتتون باشه، اینجا ببینید اگر یه حرف تازه، این مطلب تازه بناس مطرح بشه اون چیه و درست نادرسته، این شما رو راه میندازه. نه مرحوم آقای خویی اتفاقا مختصره، مثلا همین بحثی که حالا ما میخواییم مطرح کنیم نهایتا دو صفحه سه صفحه بحث کردیم، اینقدر تفصیلی نداره اتفاقا. آقای حکیم خب چرا نسبتا مفصل تر بحث کرده، اون مال اونان که چهار ساله پنج ساله دارن درس خارج میرن، اونا مالا حکیم آقای حکیم، اونا که سال اول دوم بشونه همین کلام آقای خویی رو مباحثه کنن کافیه. صلی الله علیه و آله. حکیم شو آقای خویی ناظر باید.
خلاص خلاص.